بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که تعلق خمس به مال مخمس آیا به چه نحوه؟ عمدتاً پنج قول و پنج احتمال داده شده بود و چون بین این احتمالات اثر عملی است، لذاست بد نیست که بررسی کنیم که در بین این احتمالات کدام یکی به حق نزدیکتره. خب سید ماتن به همچنین به تبع ایشون جمعی قائلند به این که حق خمس در مال از قبیل کلی فی المعینه. همونطوری که گفتیم اگر کسی مثلا وارد شده خرمنی را خیلی خوشکیل دانه های سفید درشتی داره، به صاحب خرمن میگه من از همین خرمن شما یک تن گندم میخوام. حالا این یک تن گندم از هر نقطه از نقاط خرمن که دادی شما فروشنده داد مجزیه، اما نمیتونه از خرمن دیگری این را بپردازه، ولی ضمناً یک صاع یک خرتن معین هم نیست. میگه این خرمن شما که 10 تن گندم درشت سفید درش میبینم، از همین خرمن 1 تن به من بده. این میشه از قبیل صاع من الصبری که شیخ در مکاسب عنوان کرده و فقها هم عنوان میکنن. پس کلیست، یعنی چون معین نیست کدام یکی از این 10 تن مقصوده، بلکه بر همه تک تک این تنها تون از کنم که قسمت های مختلف خرمن قابل تطبیق، ولی در معین در همین خرمن، نه سایر خرمن ها نه سایر گندم ها. پس فرق بین این که یه مرتبه فروشندی می فروشد 1 تن در ذمه، حالا از هر جا که شد میره تهیه میکنه ولی اون نداشته باشه، میتوانه بفروشه 1 تن گندم را، اما در صاع من الصبره در کلیه فی المعین نه، خصوص همین گندم خاص را 1 تن از این گندم معین. بنابراین پس فرق است بین کلیه فی الذمه و کلیه فی المعین. در کلیه فی المعین نمیتوانه از دایره همین صبره خاص تجاوز کنه، اما در کلیه فی الذمه میتوانه 1 تن را از هر جا که شد تهیه کنه و به مشتری بپردازه. از این جهت میگن کلی فی المعین. کلی میگن چون قابل انطباق بر هر قسمتی از این صبره خاصه، ولی معین میگن برای اینکه در همین صبره و خرمن معین خاص قرار داده شده. خب این میگن کلی فی المعین. سید میفرماید که خمس از قبیل کلی فی المعینه. پس اگر کسی مثلا در گنجی پیدا کرد که 5 دانه دینار طلا در او بود، این خمسش یکی از همین پنج دانه ایست که پیدا کرده، کلیه، برای اینکه قابل انطباق بر هر یکی یکی از این پنج دانه است، معینه، برای اینکه از دایره خود همین پنج دانه دینار طلا خارج نیست. خب سید می‌فرماید که در روایت فرمود لنا فیه الخمس یا لنا منه الخمس، از این کنج یک پنجمش مال ماست، یا از فائده ای که کسب کرده ای خمس اون فائده مال ماست، یک زمینی از فائده تکسبت یا هبعت گیرت آمده، لنا فیه الخوم، همین زمین خاص یک پنجم او مال ماست، پس میشه کلی اما در دایره معین. این مبنای سید. دلیلش هم قشنگ روشنه، میگه خمس در حقیقت خمس لغوی مراد، یعنی یک پنجم، ولی یک پنجم نه از همه چیز، بلکه یک پنجم از کنزی که پیدا کردی، یک پنجم اون چه از قواسی نصیبت شده، یک پنجم از اون پولهایی که فائده و ربح بردی. لذا هم دایره معینه به هم ضمناً به صورت خاص جزئی نیست، به نامش کلیست اما کلی فی المعین. فرمایش سید از نظر ظاهر با ادله میتواند تطبیق کنه، خیلی هم قشنگ. یه فرمایش رو بعض معاصرین در اینجا دارن که اصلا کلیت با تعین سازگار نیست، اصلا کلی به وصف کلی وجود عقلی داره نه وجود خارجی، معین هم موجود خارجی است. چگونه جمع میشه بین کلیت با تعین؟ خب این اشکال فلسفی است. جواب هم دادن که حالا این حرفای فلسفی دخلی به مسائل عرفی نداره، این چیز معینه که در عرف فرق میکنه، همونطور که گفتیم میاد چشمش به گندمهای زیبا میفته میگی من از همین خرمن یه تن میخوام، این مسئله عرفی است. بنابراین با اون دقتهای عقلی که بیایم بگیم کلی فی المعین، مثلا اسمش شما نمیخواید ببری نبر، ولی منظور این قسم خاصه. بنابر این نظریه فضلا به خوبی روشنه که مالک میتوانه در همه مال تصرف کنه، فقط مقدار یک خمس را باید کنار بگذاره، همانطوری که بایعه یا که صبری آورده خرمنی داره و ده تن در این خرمن ره گذر یک تن از این خرمن را خریده، خب فروشنده میتواند همه نه تن از این خرمن را بفروشه، خریدارم حق اعتراض نداره، برای اینکه چون خریدار یک دهم این خرمن را میخواست، یک تونه میخواست، فروشنده مالک باقی خرمن یعنی نه تونه دیگر خرمن هست بلا منازعین. لذا با کمال قدرت و با خیال راحت حق داره که باقی صبره را بفروشه. خمسم همینطوره، شما از این پنج دینار طلا یکیش خمسه، بدون اینکه دست بزنه میتونه در اون چهار خمس دیگر و چهار دانه دیگر طلا تصرف کنه. اما اگر به نحو اشاعه بود خیر، در هر دانه دانه گندم یک عشرش مال شخص مثلا خریداره، اگر به صورت کلی فی المعین نباشه. اگر گفت من یک دهم این خرمن را میخوام، عشر خرمن مال من، اونم قبول کرد و پولشی گرفت، اون وقت اگر نسبت عشر باشه طبعا در هر دانه دانه گندم یک عشر مال مشتری است و طبعا با یه حق تصرف اصلا در هیچ دانه ای از دانه های گندم نداره، زیرا شریک داره و بدون اذن شریک تصرف در مال مشترک جائز نیست. حالا اگر خمسم از قبیل شرکت اشاعی باشه طبعا دیگه تصرف در هیچ جزئی جائز نیست الا با اذن شریک به صاحب خمس. خب حالا چرا سید این حرف میزنه؟ چرا میگه از قبیل کلی فی المعینه؟ برای اینکه بحث رو قبلا در زکات مرحوم سید در مسئله 31 از مسائل اخیر زکات فرمود، این را میگه ما نحنفی هم از قبیل زکاته. چطور؟ میگه خب در مورد زکات ما میبینیم که میگه فی اربعین شاتن شاتون، فی عشرین دینار نصف دینار، یا فرمود فی خمسه مئت درهم مثلا خمسه به عشرین درهم. اشاره میکنه در زکات، میگه در 40 گوسفندی که شخص مالک گوسفند داراست، در این 40 تا یک شات مال زکاته، پس هم معین کرد یکی را و هم دایر را معین در خصوص همین 40 شات کرد. میگه آقای به اصطلاح نمیدونم علابن یا الله، تویی که 40 گوسفند داری، یکی از این 40 گوسفند زکاته، پس میشه از قبیل یکی مردد و کلی، اما در معین که دایره معین همین گله 40 گوسفندیه. یا مثلا در تویی که 20 دینار داری، میگه نصف 20 یک دینار این زکاتشه، پس نصف یک دینار میشود کلی، چون معین نیست کدام یک از این دینارها. اما از یک طرف دیگر دایره این کلی مزیق به خصوص این 20 دینار. سید میگه از لسان روایاتی که در باب زکات وارد شده به خوبی روشنه که اون چرا که حقیقت حق فقراست و حق زکاته، یکی از 40 گوسفند موجوده، یا مثلا یکی از 40 دینار موجوده و هاکذا. در خمس هم همینطوره، میگه ادله ای که گفته خمس در کند واجبه، یکی از موجود فلکند خمسه است، این هم از قبیل همون مسئله زکاته. خب این یک برهان. برهان دیگر سید اینه که از قبیل کلی فی المعین میگن، چون گفتیم در کلی فی المعین تصرف جائزه الا در همون حصه‌ای که فروخته. میگه خب در روایات وارد شده که در مورد زکات میتوانه حصه زکات را کنار بگذاره و در باقی مال تصرف کنه. همون مسئله هم به خاطر تشابه احکام خمس با زکات بگیم در خمس هم همینطوره، میتوانه یکی را کنار بگذاره و در باقی این پنج دیناری که به کنز نصیبه شد تصرف کنه. خب همین نشاهده برای اینکه اشاعه نیست، زیرا اگر از قبیل اشاعه باشه نمیتوانه یکی را بدون اذن شریک جدا کنه و چهار تای دیگر را تصرف کنه. حالا که ما میبینیم حق داره در زکات این کنار بگذاره حصه فقرا را و خمس هم تشابه با زکات داره، پس کشف میکنیم که خمس هم همانند زکات از قبیل کلی فی المعینه. روشن شد آقایون؟ خب این برهان سید برای این که پس از قبیل کلی فی المعینه است و از قبیل اشاعه نیست. خب عرض کنم حضورتان که اشکال فرمایش سید اینه که اما در رابطه با اینکه میتونه یکی را کنار بگذاره در باقی تصرف کنه که در مورد زکات وارد شده، خب این ممکنه از باب ولایتی که داده شده بر مالک کل از باب اون ولایت بتوانه حصه را جدا کنه، ممکنه حصه مشابه باشه. ببینید مثل دو برادری که شریکن در یک منزلی، هر دو شرکتشون به نحو اشاعه، ولی حالا یه برادر کوچکتر احترام میکنه میگه برادر بزرگ شما افراز کن، هر قسمتی را که مایل بودی تو بردار، اون قسمت دوم را به من بده. شارع مقدس هم که ولی فقراست و جائل زکات در زکات، میاد میگه به توی مالک اجازه میده که حصه ای را جدا کن، حصه خودت را کنار بگذار و یک چهلم هم که حق فقراست جدا کن. این اثبات ولایت بر تفکیک دلیل بر حصه کلی فی المعین نمیتونه باشه. این با اشاعه هم سازگاره، منتها محتاج به اذن شریک فوق شریک خدای فقراست که این اذن را داده باشه، پس این نمیتونه شاهد بشه. این حرف دومتون که قابل خدشه. حرف اولتون که فرمودید گفته که در این چهل تا یک گوسفنده، در این 500 درهم 25 درهمش مثلا زکاته، پس معلوم می شود که اون حصه زکات در این پیکره 40 گوسفند یا در این پیکره 500 درهم موجوده. پس میشه کلی اما در این معین خاص. اینجا اشکالی که وارد شده، یکی این که اولا همه چیزهای زکات در خمس جاری بشه قبول نداریم، زیرا در روایات ما فقط در مقام بیان تعویزه که فرمود به احترام رسول گرامی زکات که اوساخ اموال مردم است بریده شده و به سادات خمس تعلق گرفته. این نمانش این که همه احکام این دو هم مثل هم است و با هم مشترکن، این که اولا. ثانیا میگیم در همون مورد زکات هم تعین نداره که زکات را از خود این مال خارج کنه. میتونست به جایی که یک گوسفند از این 40 گوسفند را بده، یک گوسفند دیگری را بیاد بده و دست به این گوسفنداش اصلا نزنه. و شاهد دیگرش هم اینه که اگر فرمود در 5 ابل یک شاته، این شات که توی ابل ها وجود نداره، اگر کسی 5 شتر داره زکاتش 1 گوسفنده. خب این گوسفند کجا از قبیل کلی فل معینه؟ محال این که گوسفند اصلا از جنس از کنم آبال و شتر نیست. بنابراین کلی فل معین چندون برهانی نداره. آقای حکیم گفتیم ایشون می‌فرمایند که از قبیل حق، البته نمی به صورت قطعی، یعنی در مستمسک که ذکر میکنه میگه میتوانه شواهدی بیاشه برای اینکه ظهور داشته باشه در از قبیل حق نه از قبیل مشملک باشه. خب فرق بین این دو مبنوات چیه؟ خب اگر از قبیل حق باشه، خب بله ذوالحق مانع است از تصرف دیگری در صورتی که تصرف او مزیل حق باشه. مثلا مستأجر در خانه حق داره اما موجر میتونه بفروشه بدون که حق مستأجر از بین بره. به خریدار میگه ما این خانه رو به شما فروختیم اما 1 سال باید مستأجر در این بنشینه. این مانع نیست، چرا؟ چون مزیل حق او نیست. در حق الرهان هم همینطوره، راهن به مرتهن میگه آقا میخوام بفروشم با قیمت او پول شما را بپردازم، این مانع نیست. اما در مشا، در حصه مشا یا حتی کلی فی المعین، چون طرف مالکه، تو نمیتونی مال را همه اش را به نفع خودت بفروشی. از این جهت با هم فرق دارن. اما مرحوم حکیم میگی که ما از روایات که از ادله مجموعاً کشف میکنیم که ممکن خمس از قبیل حق باشه. من جمله روایت ابی بصیر که در خاطرتون هست که این روایت را از کنم در باب نمیدارم چندون حدیث دهم بود که از سرای نقل کرد که راوی عرض کرد که آقا کسی خانه ای داره، در خانه چند تا درخت میوه بدن بچهش میخورن، مقدار از اینها را هم میفروشه، آیا خمس لازمه یا نه؟ فرمود اونی که بچه ها میخورن دو اهل خانه میخورن او خمس نداره، اما اونی که فروخته باید خمسش را بپردازه. خب میگه به این که این معلوم میشه از قبیل حقشون، اگر بنا شد که خمس فاکهه خود این اگر ملک ارباب خمس بود نباید بتانه بفروشه، اما اینکه امام تقریر کرده و فروش این آقا را مفروغ عن قرار داده، این نشانه آن است که از قبیل حق الرهانه، مثل اونجایی که راهن میفروشه که پول مرتهن ادا کنه، و الا اگر از قبیل شرکت بود نباید این آقای صاحب خانه فواکهی که متعلق خمس است بفروشه، چون یک پنجم این فاکهه مال ارباب خمس بود. اما ما میبینیم که رفته و فروخته، امام میگه بله ما خمس پول فواکه را باید بپردازه. پس معلوم میشه که از قبیل حق الرهانه است که راهن بفروشه و حق مرتهن را از مال ادا کنه. بنابراین این هم نشانه این است که مسئله از قبیل حق نه از قبیل شرکت در عین باشه. خب بعضی اشکال کردن بر مرحوم آقای حکیم که این از قبیل بیع فضولیه. بیع فضولی چطور؟ اگر جناب عالی فضول باشی باشی بیای کتاب زید را به آقای عمر بفروشی، میبینی که عمر خریدار خوبیه، بعد این شیخ هم که مثل مرحوم آقا نجفی قوچانی دو سه روز گرسنه موندن توی اتاق در اصفهان یا در یزد، این شیخ رفیق میبینه دو سه روزی که گرسنگی فشار آورده، میره کتاب معالم را بر میداره میره میفروشه، یک نان و کباب جانانی میاره توی مدرسه با هم میخورن. وقتی که خوردن آقا نجفی میگه از کجا این پول آوردی؟ میگه آقا رفتم معالم فروختم. دیگه داد و فریاد بلند میشه که چرا تو به خاطر شکم رفتی کتاب فروختی. حالا گاهی از اوقات اینطوره، نگاه میکنه شیخ طلبه میبینه این رفیقش یک کتاب خطی داره که یهودی ها آمدن به 10 میلیون تومان این کتاب خطی را بخرن. خدا رحمت کنه. بعد این خاطره هم به عرضتون برسانم، مرحوم آقای ترابی بود در این مدرسه نواب اون زمان، عرض کنم که خوب مرد کاملی بود، ما مقداری مکاسه خدمت ایشون خوندیم. ایشون این موقعی نقل میکرد، میگفتش که از قول آقازاده مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، گفتش که ما در تهران بودیم، خلاصه فقر و بیچارگی زیاد به ما فشار آورد و زمستانی شد و نه زغالی داشتیم، وقتی که خیلی هم بخاری نبود، نه زغالی نه از کنف نفتی فلانی، و کتاب های بابا رو میرفتیم میفروختیم و بعد تهیه معاش میکردیم. من جمله دو تا کتاب ارزنده‌ای بود که به مرحوم آقای مشکات، آقای مشکات یکی از علما بود که در دانشگاه حقوق اون زمان شاه تدریس میکرد، مرد فاضلی هم بود، از شاگردان مرحوم ناینی هم بود، معاصر با پدر ما بود، ایشون در دانشگاه تهران تدریس میکرد، بعد کتابها را جمع میکرد، مخصوصا کتب خطی را جمع میکرد، و بعد که جمع میکرد اتفاقا متاسفانه در آخرم تمام این کتابخانه النفیسی که تهیه کرده بود وقف کرد بر دانشگاه تهران. پسر مرحوم عاشق عباس قول داد به مرحوم آقای مشکات که دو کتاب از کتب ارزنده‌ای که از پدر میراث برده بوده اینها را به آقای مشکات بفروشه و که بتوانه مقدار زغال و مایحتاش تهیه کنه که زمستان را بگذرانه. قول داده بود و شب ایشون خواب میبینه، اینو من بالواسطه نقل میکنم، خواب میبینه که مرحوم پدرش عاشق عباس را رو میکنه، میگه شیخ علی چرا از این کارا میکنی؟ چه کار کردم آقا؟ چرا کتاب های ما را که به دسترسی میره میفروشی؟ تو فردا میخوای دو تا از این کتاب ها را به مشکات بدی و این آیه مشکات بعدن این کتاب ها را وقف بر دانشگاه میکنه و بعد کفار میبرند، به حال اینکه مسلمان ها به این کتاب ها بیشتر نیاز دارند. میگه خب پدر چیکار کنم، هم سرماست و گرسنگی است و نیازمندم. آش خباس بهش میگه نه، مانعی نداره، تو نفروش برات حرام میشه. آقای زید میبینه که فردا اول وقت دق الباب میکنه مشکات که بیانه کتاب ها را ببره، میگه نمیدم. داد و فریاد و بالاخره با کمال ناراحتی جدا میشند و کتاب ها را نمیده عاشق علی به آقای مشکات. بعد یک ساعت بعدش هم تاجری در میزنه، میگه دیشب بابات خواب دیدم، این کیسه زغال، این کیسه فلان، این مایحتاج زندگیت، من خدمت شما تو دستی تقدیم میکنم. حالا به هر حال این جناب شیخنا میبینی که رفیقش بالاخره نیازمنده، خانه خریده یا میخواد عروسی کنه، میره یک کتاب ارزنده ای را میفروشه. خب بعد که فروخ، رفیق مثل آقای جفی میاد داد و فریاد، چه حقی داشته که بفروشی کتاب مرا؟ میگه خب بابا جان من، این کتاب مال به من، بفروش این کتابت را. میگه خیلی خب، حالا چون تو رفیقم بودی به تو میفروشن. این بعد که فروخت، اون بیعی را که رفیق قبلا کرده بود با شخص دیگر، اون بیع را امضا میکنه. این میشه با شیئا ثم ملک، چی داره فروخته بعد مالک شده. اینجا دو قوله، آیا این باطل این بی یا نه. استاد خویی میگه این بی صحیحه، حتی احتیاج به اجازه هم نداره بی اول. مرحوم حکیم میگه این بی اول باطله. و مثلا وقت گفتن ما نحنفی که اجازه بی داده شده در این روایات، ممکنه از قبیل با اشیاء انسان من ملک باشه که مخ کدش.